این فقط یک طرح و طرح رو دولت محافظه‌کار بریتانیا داده که نخست وزیرش و همینطور خزانه دارش به دلایل دیگری شکستن قوانین مربوط به خودداری از حضور در اجتماعات در نتیجه شیوع کووید حالا دامنشون گرفته و امروز این مسئله یعنی اعلام طرحی شما مشاوره میکنید مزید بر علت شده بر مشکلاتی که دولت بریتانیا با اون روبرو هست. معلوم واقعا نیست، البته باید بگیم دولت بریتانیا تنها دولتی نیست که در این مورد تا به حال اقدام کرده. استرالیا شاید اگر اشتباه نکنم از حدود 10 سال قبل چنین طرحی رو داشت و کسانی که پرونده استرالیا بودن به جزیره میفرستاد یا اونها رو برای خارج از کشور مورد تشویق قرار میداد. البته حزب کارگر، حزب در سایه یا حزب رقیب دولت از این قضیه ناراضی است و گروه های طرفدار حقوق بشر همین امروز با انتشار این طرح اعتراضاتی رو به این طرح مطرح کردن و اون رو غیر انسانی معرفی کردن. ولی واقعیت قضیه واقعیت دیگری این است که همیشه تعدادی از افراد پناهجو جونشون به خصوص در فاصله آمدن از خاک فرانسه به بریتانیا در خطر و هر سال بیش از 200 نفر 300 نفر از این پناهجوها به خصوص کسانی که شبانه عازم خاک بریتانیا هستند جونشون از دست میدن. از این جماعت گروهی هم ایرانی بودن که در طول 2 سال گذشته در طول سفر جونشون از دست دادن.
آقای تقی‌زاده، همطور که اشاره کردین ظاهراً این طرح در واقع کپی برداری از طرح استرالیا و اعزام پناهجویان به جزیره مانوس و اردوگاه‌های نارو و پاپوا است که به هر حال تو اندازه‌ای موجب شد که شمار پناهجویانی که از طریق دریا خودشون رو به استرالیا می‌رسوندن کم بشه. اما هم یکی از اعضای حزب کارگر این طرح رو غیر اخلاقی و غیر عملی توصیف کرده. به تصور شما تا چه اندازه احتمال داره که نمایندگان مجلس عوام به این طرح رأی موافق بدن با در نظر گرفتن اینکه اکثریت هم در مجلس و متعلق هست به حزب حاکم یعنی حزب محافظه‌کار؟
دولت کرونی بریتانیا اکثریت بزرگی در مجلس داره، چیزی در حدود 80 نماینده. به این ترتیب هر طرحی که دولت در دست اجرا داشته باشه و بخواد در اجرای اون نظر مثبت نمایندگان رو بگیره این طرح بدون تردید در مجلس از اکثریت برخوردار میشه. فاصله حزب کارگر با حزب محافظه‌کار در مجلس خیلی خیلی زیاده. بین علت دولت بریتانیا خیلی نگران مخالفت مجلس عوام در اجرای چنین طرحی که حالا رئیسش رو همین چند ساعت قبل نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد نیست.
آقای تقی‌زاده، یکی از وزرای کابینه بوریس جانسون گفته که تمرکز دولت در این طرح بر مردان جوان و مجردی خواهد بود که خودشون رو به صورت غیرقانونی به بریتانیا میرسونند و روزنامه تایمز هم نوشته که هزینه اولیه برپایی کمپ‌ها یا مراکز نگهداری پناهجویان که بریتانیا تصمیم داره در رواندا راه اندازی کنه حدود 120 میلیون پوند معادل 158 میلیون دلار خواهد بود. آیا به تصور شما اصولاً رواندا که خودش یکی از کشورهایی است که ناقض شدید حقوق بشر و اون جنایات توتسی ها و غیره رو ازش به یاد میبریم محل مناسبی میتونه باشه برای اعزام پناهجویانی که خودشون به خاطر نقض حقوق بشر به عنوان مثال در ایران از کشور فرار میکنند؟
این نکته خیلی حساس و با اهمیتیه. کسانی که بریتانیا میان اکثرا خانواده هستند و کسانی که به صورت مجرد میان به بریتانیا که عموما از کشورهای آفریقایی هستند یا تعداد زیادی از اونها از این کشورن کسانی هستند که از شرایط دشواری به بریتانیا پناهجو شدند. حتی اگر پناهنده اقتصادی هم هستند امکان باقی موندن در فرانسه رو داشتن، با این حال راهی بریتانیا شدند و همین موضوع رو میشه از دید سیاسی و هم از نظر اقتصادی دید و اونها رو هم پناهنده سیاسی و اقتصادی تلقی کرد. نکته‌ای که شما میگید موضوعی است که مورد اعتراض هم حزب اقلیت و گروه‌های طرفدار حقوق بشر بوده. این نکته رو به این علت در طرح گذاشتن که تا حدودی شاید فشارهای سیاسی رو علیه اجرای اون کم بکنن، ولی حالا مسئله جنگ اوکراین وضعیت رو تا حدی تغییر داده. در تمام چهار کشوری که شکل دهنده بریتانیای کبیر به اصطلاح هستند، مهاجرهای قابل ملاحظه ای از اوکراین پذیرفته شدند و چون بریتانیا دولتش اعلام کرده سالانه بیشتر از 100 تا 120 هزار پناهجو رو نمیتونه یا نمیخواد بپذیره، با توجه به شمار پناهجوهای اوکراین حالا میخواد این محدودیت رو متوجه پناهجویانی بکنن که از کشورهای آفریقایی، خاورمیانه و کشورهای مسلمان میان. ولی همینطور که شما گفتید، مسئله ملیت اونها و مسئله مجرد بودن اونها و برگردوندن اونها به کشور آفریقایی که دارای کارنامه خوبی برای رعایت ضوابط حقوق بشر نیست، میتونه یک عامل مشخص برای تقابل با حمایت از حقوق بشر باشه و به نوعی آزار و اذیت و یا خطر حتی برای چنین پناهجویان ایجاد بکنه. من آقای قویمی تصور نمی کنم که این طرح خیلی جدی باشه و بتونه تو بریتانیا پا بگیره.